سلام، وقتتون بخیر. در ادامه درس کودکان استثنایی در رابطه با خود کمتوانهای ذهنی و علتهای ایجاد کمتوانی ذهنی صحبت کردیم. ادامه من پس در رابطه با طبقه بندی این افراد و نهایتاً روشهایی که میشه برای تربیت درست این ها به کاربرد صحبت میکنیم. از لحاظ طبقه بندی های زیادی ارائه شده برای این دانش آموزان یا این افراد، که از همه مهمتر طبقه بندی هست که در حوزه آموزش و پرورش در این مورد استفاده میشه و دانش آموزان کمتوان ذهنی رو به سه گروه تقسیم بندی میکنن، شامل گروه کمتوان ذهنی آموزش پذیر یا خفیف، کمتوان ذهنی تربیت پذیر یا متوسط و کمتوان ذهنی حمایت پذیر یا شدید. کمتوان‌های ذهنی آموزش پذیر یا خفیف بهره هوشی 55 تا 70 رو دارن. معمولاً اینها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرن از اینکه پدر و مادر یا اطرافیان متوجه بشن که این بچه یک مشکل خاصی داره، و در زمان ورود به مدرسه شون با بررسی هایی که انجام میشه یا پس از ورود به مدرسه با مشکلاتی که در آموزش پیدا میکنن در کنار بچه های طبیعی، معمولا شک میشه، بررسی های لازم انجام میشه و در نهایت تشخیص گذاشته میشه. اینها علاوه بر اینکه از لحاظ ذهنی مشکل دارن، معمولا از لحاظ رشدی هم یه مقدار در سالهای اولیه معمولا کمتر از بچه های دیگه رشد میکنن و حتی در آموزش مهارت های طبیعی خودشون، مهارت هایی که مربوط به آموزش های خودکفایی خودشون هست، مثل لباس پوشیدن، مثل خوردن، دستشویی رفتن، نیاز به حمایت بیشتری دارن نسبت به بچه های دیگه. اینها معمولا دوره ابتدایی رو میتونن تا حد دو کلاس یا حتی تا کلاس پنجم طی بکنن همراه با بچه های دیگه، ولی نهایتا اینکه نیاز به خدمات حمایتی خاصی توی آموزش های خودشون دارن، میتونن شغل پیدا بکنن. باز هم در این رابطه باید آموزش های لازم به اینها داده بشه، ولی به استقلال نسبی تقریبا میتونن برسن. برای در واقع مدیریت مسائل مالی و اقتصادی خودشون در بزرگسالی هم نیاز به حمایت افراد دیگر رو خواهند داشت و نهایتاً اینکه میتونن زندگی مستقلی رو تا حد امکان داشته باشن. معمولاً از لحاظ آماری 93% افراد کمتوان ذهنی در این گروه قرار میگیرن، یعنی بیشترین افراد کمتوان ذهنی در این گروه هستن. گروه دوم گروه کمتوان ذهنی تربیت پذیر یا متوسط هستن که بهره هوشی هلوهوش 40 تا 55 دارن. توجهی که در اینها معمولاً میشه این هست که اینها بتونن مهارت‌های اولیه خودشون رو که مربوط به مراقبت‌های اولیه هست، به زندگی شخصیشون هست، مثل لباس پوشیدن یا غذا خوردن، رو به اینها حتما آموزش داده بشه. معمولا اینها نیاز به تدریس ها یا روش های تدریس خاص خودشون رو دارن تا بتونن اون آموزش های لازم رو توی دروس خودشون یا مسائل دیگه داشته باشن و یادگیری رو در واقع براشون حاصل بشه. اینها برای اینکه یک کاری پیدا بکنن، برای اینکه درآمدی داشته باشن، برای خودشون نیاز به حمایت های خاص خواهند داشت که فرصت های شغلی خاصی رو در اختیار اینها بدیم تا بتونن اون مهارت لازم رو انجام بدن، مهارتی که تواناییش رو قاعدتا بتونن کسب بکنن. نزدیک به 5.6% از افراد کمتوان ذهنی توی این گروه قرار میگیرن. و در نهایت کمتوان ذهنی حمایت پذیر یا شدید هست که این افراد بهره هوشی کمتر از 40 رو دارن. خب با توجه به بهره هوشی پایینی که این گروه دارن، نیاز به هم حمایت‌های خیلی خاص‌تری دارن، هم نیاز به آموزش‌های خیلی خاص‌تری دارن. این گروه در واقع خدمات آموزشی خیلی مفصل‌تری باید در مورد اینها اجرا بشه و مهارت‌های مختلفی از جمله مهارت‌های حرکتی، ارتباطیشون یا مراقبت از خودشون رو در واقع توی این حیطه ممکنه اینها تا یه حدی آموزش ببینن، ولی خب نسبت به گروه‌های دیگه مسلماً یه مقدار خیلی کنتر خواهد بود این قضیه، آموزششون زمان خیلی بیشتری طول خواهد کشید و در نهایت ممکنه اون نتیجه مطلوب یا اون حدی که انتظار میره پیش نره. نزدیک به 4% از افراد کمتوان ذهنی هم در این حیطه قرار میگیرن. طبقه بندی دیگه ای که انجمن کمتوانی ذهنی آمریکا در سال 1992 انجام داده مربوط به طبقه بندی هست که سطح حمایت های مورد نیاز کمتوان های ذهنی رو میسنجه و بر اساس اون اینها رو طبقه بندی میکنه. خب چون این انجمن کار حمایتی از این افراد رو به عهده داره، بنابراین بر همین اساس همین طبقه بندی رو انجام داده تا بتونه برنامه ریزی مناسب رو برای افرادی که به حمایت هایی در سطوح مختلف نیاز دارن انجام بده. بر همین اساس در واقع این افراد رو به 4 دسته تقسیم بندی کرده. گروه اول کسایی هستن که نیاز به حمایت متناوب دارن، یعنی اینها حمایت های مورد نیازشون هست که در واقع در بعضی از مواقع و در شرایط خاص بر حسب نیازشون حمایت لازم رو میگیرن. مثلا ممکنه یک بچه این دنبال شغل بگرده و در واقع یک یاق نیاز باشه که یک سرمایه گذاری انجام بده وقتی به سن بلوغ برسه، و برای اینکه یک تفکر بهتری پشت این سرمایه گذاری باشه نیاز به راهنمایی و حمایت خواهد داشت. گروه دوم گروهی هستن که نیاز به حمایت‌های محدود دارن. اینها حمایت‌هایی که از این افراد میشه در واقع حمایت‌هایی هستن که به صورت منظم باید اتفاق بیفته ولی در زمان محدودی، یعنی اینکه باز هم نیاز نیست که مرتبا در طی 24 ساعت حمایت بشه، ولی مثلا این اگه قرار هست که صبح به صبح بلند شه بره مدرسه، این بردنش به مدرسه و آوردنش از مدرسه باید مورد حمایت روزانه و منظم قرار بگیره، یعنی یه سرویس خاصی یا فرد خاصی باید این کار رو براش انجام بده. گروه سوم گروه هستن که تحت حمایت جامعه قرار میگیرن. اینها در واقع کسایی هستن که به صورت دائم نیاز به ارائه خدمات و حمایت دارن. خب مسلما هرچی میزان کمتوانی ذهنی فرد بیشتر باشه، یعنی میزان بهره هوشی کمتری رو داشته باشه، نوع حمایت هایی که مورد نیازش هست متفاوت خواهد بود و اینها کسایی هستن که اکثرا یا به صورت شبانه روزی نگهداری میشن یا در ساعتهای خاصی در واقع نیاز به حمایت و نگهداری یا آموزش‌های خاصی دارن، اینکه مرتبا فعالیت‌هاشون تحت نظارت قرار بگیره. و گروه چهارم گروهی هستن که تحت حمایت‌های فراگیر هستن. در واقع اینها گروهی هستن که نیاز دارن تقریبا در تمام جنبه‌های زندگیشون مورد حمایت قرار بگیرن. معمولا شدت معلولیت در اینها به حدی بالاست که براشون کسب مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های مراقبت از خود تا حد خیلی زیادی دچار مشکل میشه. حتی اینها ممکنه در دستشویی رفتن، در تغذیهشون، در مراقبت از سلامتشون دچار مشکل باشن، نتونن آموزش لازم رو ببینن یا توانایی انجام اون رو نداشته باشن و نهایتا حتی برای بقای زندگی خودشون نیاز به کمک دارن. اینها معمولا کسایی هستن که خب کارکنان حمایتی رو بیشتر از همه درگیر خودشون خواهند داشت و نیاز به حمایت های ویژه دارن. این دو تا طبقه بندی بود که در مورد افراد کمتوان ذهنی به کار برده میشه و بیشتر برمیگرده به حالا مسائل حمایتی کلی که باید مورد توجه قرار بگیره برای این بچه ها، چه از لحاظ آموزشی چه از لحاظ زندگی روزمرهشون. مسئله‌ای که وجود داره این هست که ما اگه قرار هست این کودکان رو تحت حمایت قرار بدیم، برنامه ریزی براشون داشته باشیم، باید با ویژگی‌های این دانش آموزان کمتوان ذهنی تا حد زیادی آشنایی داشته باشیم، به خصوص تو بحث آموزش اینها که مطرح میشه حتما باید با این ویژگی‌ها آشنا باشیم. افراد کمتوان ذهنی همانطور که از لحاظ هوششون در واقع دچار اختلال هستن، این کمبود هوش روی تمام جنبه‌های در واقع تکاملی فرد یه مقدار ایجاد اختلال میکنه، از جمله تحول شناختیش، عاطفیش، اجتماعیش تاثیرگذار است و یه سری مشکلاتی رو ممکنه برای این بچه‌ها ایجاد بکنه. تأثیر هوش و تحول شناختی در واقع کاملا یک چیز مشخص و ثابت شده ای هست. دیده میشه که افراد مبتلا به کمتوان ذهنی از لحاظ شناختی در سطح پایین تری هستند و به خصوص منظور این هست که از لحاظ یادگیری دچار مشکل هستند. یکی از مسائلی که تو بحث یادگیری مطرح هست در همه افراد ظرفیت یادگیری است. یعنی اینکه یک فردی وقتی ما یه سری اطلاعاتی رو بهش میدیم، این اطلاعات رو بتونه پردازشش بکنه، توی مغز خودش جمع و جورش بکنه، دستبندیش بکنه و بعد در زمان مناسب بتونه از این اطلاعات به شکل مناسب خودش استفاده بکنه. ولی بچه هایی که کم توان ذهنی هستن متاسفانه در مقایسه با همسن و سالهای خودشون کمتر میتونن از این اطلاعات استفاده پردازشی داشته باشن. یعنی اینکه اگر ما یک بچه ای رو در زمان کودکی بهش میگیم که این مثلا چای داغ هست و تو نباید دست بزنی، داغی رو براش تعریف میکنیم، حسش رو براش ایجاد میکنیم تا بچه متوجه بشه که چه مفهومی داره داغ بودن و نهایتاً به سمت اون لیوان چایی که داغ هست نمیره دیگه و مراقبت میکنه از این قضیه، یا بخاری که روشن هست وقتی داغی اون رو حس کرد دیگه به سمت اون نمیره. بچه های کمتوان ذهنی توی تجزیه و تحلیل این ارتباطی که بین داغ بودن و احساس خطرش وجود داره یه مقدار نسبت به بچه های عادی دچار مشکل هستن. مسئله دیگه ای که توی یادگیری مطرح هست توانایی حل مسئله هست. باز هم بچه هایی که دچار کمتوانی ذهنی هستن توی حل مسائل و راه حل هایی که در این رابطه وجود داره یا آموزش میبینن نسبت به بچه های سالم محدودیت هایی رو دارن، به خصوص هرچی اون مسئله پیچیده تر باشه یه مقدار براشون یادگیریش سخت در خواهد بود. مثلا شما یک بچه اول دوم دبستان رو یا حتی بچه های کوچیکتری که سالم هستن از خیابون که میخواد رد بشه میتونی بهش بگی که آره باید موقع رد شدن از خیابون مراقب باشی، اول سمت چپ تو نگاه کنی، به وسط خیابون که رسیدی بیستی، سمت راست رو رد نگاه کنی و بعد اگه ماشین نمی اومد رد بشی. همین مسئله رو یک بچه سالم خیلی سریع یاد میگیره، متوجه میشه و به کار میگیره این رو. ولی یک بچه کم توان ذهنی ممکنه این مسئله اختلال ذهنی رو هم حتی براش ایجاد بکنه و نتونه این مسئله رو به راحتی حل بکنه برای خودش. مشکل یا اختلال دیگه‌ای که باز در این بچه‌ها وجود داره در واقع اختلالی هست که در حافظه و فراشناخت این در واقع بچه‌ها وجود داره. بیشتر بچه‌هایی که دچار مشکلات یادگیری هستن از جمله بچه‌های کم‌توان ذهنی در واقع دچار یه سری مشکلاتی در این رابطه میشن، مخصوصا تو بحث حافظه کوتاه مدت خودشون یه سری مشکلاتی رو اینها دارن، به این شکل که وقتی یه چیزی رو یاد میگیرن این یادگیریشون برای اینکه بتونن از این یادگیری استفاده بکنن در موارد دیگه از این یادگیری در واقع استفاده مناسب بشه یا اون رو در جایی که مناسب هست به کار ببرن دچار یه سری مشکلاتی خواهند شد. یعنی در واقع اینها توی طراحی، ارزیابی و سازماندهی اطلاعاتشون دچار یه سری مشکلات هستن. مثالی که میشه برای این قضیه زد باز هم برمیگرده به اون خطراتی که ممکنه یک بچه کوچیک رو ما خیلی راحت تر بتونیم متوجه خطر بکنیم و این بچه سالم خیلی سریعتر خطرات رو ارزیابی میکنه، پیدا میکنه و در دفعات بعد مراقبت میکنه از این قضیه که اون خطر دیگه براش اتفاق نیفته. در حالی که بچه های کمتوان ذهنی علارغم اینکه برخورد میکنن به اون خطر، علارغم اینکه بهشون آموزش داده میشه، یادگیری براشون انجام میشه، ولی باز هم در زمان بعدی که در مواجهه قرار میگیرن با اون خطر ممکنه نتونن تصمیم مناسب رو برای جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن انجام بدن. مسئله دیگه که باز توی اینها وجود داره این هست که معمولا این افراد از لحاظ یادگیری هایی که براشون به وجود میاد نمیتونن به اون استقلال لازم در زندگی خودشون برسن و این برمیگرده به این که در واقع مهارت‌های فراشناخت و حافظه اونها که با همدیگه ارتباط تنگاتنگی داره هر دوتای اینها دچار یک سری اختلال هستن. یکی از راه حل‌هایی که میشه برای این بچه ها به کار برد این هست که آموزش بدیم بهشون، یعنی آموزش‌های خاص برای اینها اتفاق بیفته تا بتونن از اون یادگیری‌هایی که انجام شده براشون در موقع مناسب استفاده لازم رو داشته باشن. نوع آموزش اینها باید متفاوت باشه از بچه های دیگه. مسئله دیگه که باز اشکال وجود داره در این بچه ها، مسئله توجه و تمرکز هست که معمولا بچه های کمتوان ذهنی کمبود توجه دارن. توی بحث آموزش و یادگیری، ما هر کاری که بخوام انجام بدیم، قاعدتا یکی از چیزهایی که ما رو موفق میکنه در یادگیری یک مسئله توجه کردن هست و اینکه در طی روند یادگیری توجهمون باقی بمونه، حفظ بشه. اگر هر اتفاق این وسط توجه ما رو دور بکنه از مسئله، میتونه توی یادگیری ما، فرایند یادگیری ما اختلال ایجاد بکنه. بچه های کم توان ذهنی به طور کلی نمیتونن خیلی توجه داشته باشن، نه اینکه نخوان، عملا به خاطر اختلالات ذهنی که دارن، کم توانی که دارن، نارسایی که براشون به وجود میاد، روی توجه اونها هم تأثیر میذاره و در نهایت روی یادگیری اونها تأثیر گذار خواهد بود. به همین خاطر اینها معمولا نیاز دارن که یک سری مسائل خاصی رو توی آموزششون مرتبا به صورت نکته های اساسی مورد توجه قرار بگیره و در واقع به نحوی سعی بکنیم که تمرکز رو در اینها افزایش بدیم به کمک یک سری علامت ها، یک سری راهنماها، یک سری فعالیت هایی که در واقع کمک کننده باشه. مثلا زمانی که یک معلم میخواد به اینها یک درسی رو بده، در ابتدا و انتهای هر مبحث آموزشی که به صورت کوتاه هم در واقع باید اتفاق بیفته، باید یک علامت یا نشانه ای رو برای ایجاد توجه در بچه ها وجود داشته باشه. مثلا دست زدن، مثلا اینکه یک چراغ رو روشن و خاموش بکنی، اینها باعث میشه که باز توجه و تمرکز بچه برگرده به همون قسمتی که نیاز هست، به همون در واقع آموزشی که داره داده میشه، به خاطر اینکه میگم سریع اینا توجهشون به سمت دیگه ای میره و تمرکز لازم رو برای یادگیری نخواهند داشت. به همین شکل برای ارائه تکلیف هم به این بچه‌ها، یعنی برای اینکه ما به اینها مشق بدیم، تکلیفی بدیم که تکرار بشه، باید به صورت قدم به قدم این اتفاق بیفته تا تأثیر مناسب خودشون داشته باشه، چون طولانی مدت ما نمیتونیم توجه بچه رو به اون سمت نگه داریم. یک نکته مثبتی که در این رابطه وجود داره اینه که در بچه های کمتوان ذهنی مثل سایر بچه ها، اگر ما یک مسئله قابل توجه داشته باشیم، یک نکته جذاب وجود داشته باشه، یک مسئله تصویری یا صوتی جذاب وجود داشته باشه، میتونه به صورت طولانی مدت تری توجه بچه رو جلب بکنه. به همین خاطر توصیه میشه که در این زمینه معلمانی که با اینها سر کار دارن، از یک سری علائم، راهنماها، از یک سری چراغ‌های رنگی، از فلش‌ها استفاده بشه برای اینکه در واقع توجه بچه رو بیشتر جلب بکنه و کمک بکنه که این بچه بتونه تمرکز و توجهش رو به اون سمت در مدت طولانی تری در واقع حفظ بکنه و نگه داره، و این یکی از روش‌هایی هست که میشه استفاده کرد. مشکل دیگه‌ای که باز در این بچه‌ها وجود داره، قدرت تعمیم هست. در واقع تعمیم یعنی اینکه من بتونم یک مهارتی رو یاد بگیرم، یک مسئله رو آموزش ببینم در یک حیطه خاصی، ولی بتونم اون آموزش خودم رو در جنبه‌های دیگه‌ای هم که برای من پیش میاد، در موقعیت‌های دیگه‌ای که برام پیش میاد، اون رو به کار ببرم، استفاده بکنم از این آموزشی که ببینم، فقط محض همون آموزش نباشه. مثلا شما یک بچه ای رو بهش میگید 3 به اضافه 4 جمع رو بهش یاد میدید، بعدن این بچه میتونه جمع رو به شکلهای دیگه ای هم استفاده بکنه. مثلا اگر به شکل عمودی معلم این جمع کردن رو بهش یاد بده، اگر به صورت افقی در کتابی دید یا در تکلیف مدرسهش معلم به صورت افقی اون رو بیان کرد، باز هم این بچه میتونه اون رو تطبیق بده، تعمیم بده و جمع رو انجام بده. ولی یک بچه ای که دچار کم توان ذهنی هست،
ممکنه نتونه اون کار رو انجام بده. یا مثلا اگر در یک بچه کمتوان ذهنی شما یک مهارتی رو بهش یاد بدید، مثلا بهش بگید که تلویزیون رو روشن بکنه و آموزش بدید که این تلویزیون رو چجوری روشن بکنه، بعد در یک مکان دیگه ای تلویزیون دیگه ای باشه، ممکنه نتونه تلویزیون دوم رو دیگه روشن بکنه به خاطر اینکه شکل و قیافش عوض شده و این بچه دیگه نمیتونه اون مشخصات یا اون چیزهایی رو که آموزش دیده برای روشن کردن تلویزیون الان روی این مورد دیگه هم در واقع به کار ببره. این مهارت رو این بچه‌ها یه مقدار دچار مشکل هستن و به همین خاطر نیاز به آموزش‌های خاصی دارن که این مهارت بتونه براشون به شکل مناسبی استفاده بشه. برای این کار ما میتونیم در واقع موارد آموزش مهارت رو در اینها افزایش بدیم، یعنی به شکل‌های مختلف تکرار بشه این آموزش‌ها در مکان‌های مختلف و از ابزارهای مختلف استفاده بشه. مشکل دیگه‌ای که باز خیلی واضح‌تر هست در این بچه‌ها تحولات زبان هست. خب یکی از مسائل یا مهارت‌هایی که ارتباط با هوش داره، مهارت‌های ارتباطی و در کنارش از همه مهمتر زبان آموزی هست. خب بحث زبان آموزی در بشر یکی از استثناءات هست که انسان این قدرت رو داره و یکی از راه‌های ارتباطی خیلی مناسب هم هست در افراد مختلف، ولی متاسفانه بچه‌های کمتوان ذهنی خفیف تا متوسط یه مقدار توی بحث دستیابی به مهارت‌های ارتباطیشون دچار مشکل میشن. اینها معمولاً دیرتر از بچه‌های دیگه اصطلاحاً زبون باز میکنن، اولین کلمات رو به کار میبرن و در نهایت هم علی‌رغم اینکه صحبت کردن رو آموزش میبینن ولی نمیتونن از کلمات پیچیده، جملات پیچیده استفاده بکنن و معمولا ساده ترین کلمات و ساده ترین جملات رو برای ایجاد این ارتباط به کار میبرن. یعنی نهایتا هم به اون سطح بالایی از زبان و مهارت زبان در واقع نمیرسن. مسئله ای که توی این بچه ها وجود داره این هست که سیر تکامل زبان این بچه ها شبیه به سایر بچه هاست، هیچ فرقی نمی کنه. یعنی در ابتدا یه سری اصوات رو به کار می برن، بعد کم کم اولین کلمات خیلی ساده، بعد کم کم کلمات رو می تونن دوتاییش بکنن، جمله بندی های دوتایی و نهایتا جمله بندی های چند کلمه ای و این آموزش روند تحول کلامیشون یا کسب مهارت کلامیشون شبیه به افراد طبیعی هست، فقط با تأخیر و یه مقدار هم در نهایت هم ساده تر صحبت می کنن. بررسی های انجام شده در مورد این بچه ها نشون میده که 90% بچه هایی که حتی اختلالات کمتوانی ذهنی خفیف دارن، اختلالات گفتاری دارن و نیاز داره که حتما اصلاح در این رابطه اتفاق بیفته. حتی این بچه ها دیده شده که از لحاظ شکل و ساختار ارگان‌هایی که مسئول گفتار هستن مثل زبان، عضلات صورت و گونه‌ها در واقع یه سری مشکلاتی رو دارن. مشکل دیگه‌ای که این وسط وجود داره این هست که این بچه‌ها علاوه بر مشکلات کلامیشون از لحاظ ارتباط غیر کلامی هم معمولاً مشکل دارن. ما تو بحث ارتباط‌های غیر کلامی از دستامون استفاده میکنیم، از حالتهای چشممون استفاده میکنیم، از تغییر حالتهای صورتمون استفاده میکنیم. مثلا شما وقتی که عصبانی هستید اخ میکنید، حالت چهرهتون عوض میشه، حتی ممکنه دست رد به فرد بزنید، یعنی مشخص میشه که ناراحت هستید یا عصبانی هستید از چیزی. بچه هایی که دچار کمتوانی ذهنی هستن ممکنه این مهارت ها رو یا به درستی انجام ندن یا در شرایط نامناسب انجام بدن. یعنی ممکنه وقتی که قاعدتا باید عصبانی باشه یا اینکه ناراحت باشه شروع کنه به خندیدن و این در واقع نکته ای هست که باید حتما در مورد این بچه ها بهش توجه بشه. تحول جسمی حرکتی این بچه ها متاسفانه متفاوت هست و یه مقدار تحت تأثیر همون کمتوانی ذهنیشون قرار میگیره. خب معمولا یکی از علتهای عمدهی که کمتوانی ذهنی رو ایجاد میکنه اختلالاتی هست که سر سلولهای مغزی اتفاق میفته و این اختلال ممکنه روی
وضعیت جسمی حرکتی این بچه ها تأثیر گذار باشه. معمولا این بچه ها جسه کوچکتری نسبت به همسن سالاتشون دارن و حتی از لحاظ حرکتی هم یه مقدار ضعیفتر هستن، یعنی راه رفتنشون، نشستنشون، دویدنشون دیرتر اتفاق میفته و با آمادگی کمتری. در کنار این قضیه یک سری از این بچه ها یه سری مشکلات سلامتی جسمی هم دارن، مثلا بچه های سندروم دان میتونن دچار اختلالاتی از جمله دستگاه تنفس، ناراحتی های قلبی باشن، یا بچه هایی که دچار سندروم ترنر هستن دچار کوتاهی قد میشن. اینها مسائلی هستن که میتونه تاثیرگذار باشه بر اساس اون مشکلی که دارن. بچه های کم توان ذهنی معمولا دیده میشه که یک سری اختلالات دیگه هم باز ممکنه در اینها بیشتر از سایر اختلالات دیده میشه، مثلا فلج مغزی در اونها بیشتر هست، اختلالاتی مثل سر وجود داره و نهایتا معمولا اینها خیلی سریعتر سیستم ایمنیشون دچار مشکل میشه، بیمار میشن و نسبت به افراد سالم از لحاظ جسمی هم ضعیفتر هستن. از لحاظ فعالیت‌های ورزشی خیلی وقتا اینها بدون اینکه نیاز به حمایت‌های اضافی داشته باشن میتونن تو فعالیت‌های ورزشی شرکت بکنن. تو بعضی از فعالیت‌های ورزشی خاص، یعنی یک رشته ورزشی خاص، شاید نیاز به یک سری حمایت‌های تطبیقی یافته بشن که در واقع یک سری توانمندی‌هاشون نیاز به تقویت داشته باشه و حتی توی بحث ورزش‌های بین‌المللی مثل المپیک هم اینها اگر توانایی‌های لازم داشته باشن، اگر مهارت‌های لازم رو بتونن کسب کنن، میتونن مشارکت داشته باشن. تحول اجتماعی و عاطفی هم در این بچه‌ها به خوبی و به صورت معمول اتفاق نمیفته. در واقع این که هر بچه‌ای که دچار کمتوانی ذهنی هست یه سری ویژگی‌های شخصی و فیزیکی خاص خودش رو داره که میتونه تو بحث اون ارتباطات عاطفی و اجتماعی که میتونه با افراد دیگه داشته باشه مؤثر باشه. بعضی از موارد این بچه ها تأخیر دارن در اون ارتباطاتی که براشون برقرار میشه، ایجاد میشه، نیاز خواهند داشت که در واقع کمک هایی بر اینها اتفاق بیفته که مشکل خاصی براشون به وجود نیاد یا حداقل برسه. علتش هم معمولا این هست که این بچه ها از لحاظ درک مسائلی که مربوط به ارتباطات اجتماعی و عاطفی هست نسبت به افراد سالم یه مقدار دچار کمبود هستن. یعنی اگر من بهش یک مهربانی بکنم یا باش دعوا بکنم، اون برداشتی که این ببخشید فرد از این رفتار من ممکنه داشته باشه در واقع ممکنه برداشت مناسبی نداشته. به همین خاطر نیاز هست که اینها تحت حمایت‌های خاص قرار بگیرن یا آموزش‌های خاصی رو برای کسب این مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی داشته باشن که متأسفانه خیلی وقتا به علت همین کمبودهایی که این بچه‌ها دارن و نمیتونن تعبیر درستی از این رفتارهای اطرافیان خودشون داشته باشن، میتونن مورد سوء استفاده ها هم توسط افراد دیگه قرار بگیرن. تو پس کسب مهارت‌های اجتماعی حتی افراد سالم هم نیاز دارن که یه مقدار آموزش ببینن مهارت‌ها رو، و بچه‌هایی که مسلماً دچار کمتوانی ذهنی هستن نیاز به آموزش‌های خاص خودشون رو دارن. حتی اینا برای کنترل عواطف خودشون، احساسات خودشون نیاز دارن که آموزش لازم براشون داده بشه. یکی از راه‌هایی که میشه این بچه‌ها رو آموزش داد این هست که در کنار همسن سالای خودشون قرار بگیرن، همسن سالای طبیعی خودشون، و الگو برداری کنن از اونها. این الگو برداری باعث میشه که به تدریج روابط اجتماعی اونها بهتر بشه و به صورت عملی بتونن این مهارت ها رو بهتر کسب کنن و درک بهتری از مسائل مختلف داشته باشن. حالا با تمام این مسائل چه روش های پیشگیری از کمتوانی ذهنی وجود داره؟ چی کار بکنیم که این اتفاقات نیفته؟ معمولا مثل تمام موارد پیشگیری یکی از مهمترین مسائلی هست که میتونه کمک بکنه توی این قضیه. طبق بررسی که انجمن عقب افتادگی ذهنی در آمریکا انجام داده، نزدیک به 50% از عقب ماندگی های ذهنی قابل پیشگیری هستن. پیشگیری ها رو میتونه در 3 سطح یا 3 مرحله انجام داد. پیشگیری اولیه یا سطح 1 هست که در واقع اصلا قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته و بخواد منجر به کمتوانی ذهنی در یک بچه بشه، ما جلوشو بگیریم، که روش های مختلفی مثل مشاوره ژنتیک یا آزمایشاتی هستن که تا حدی میتونن کمک کننده باشن در این زمینه، از اونها میشه استفاده کرد. روش دوم پیشگیری ثانویه هست، و در پیشگیری ثانویه منظور این هست که متاسفانه اتفاق افتاده، خطر وجود داره، ولی با یک سری درمان ها یا با یک سری تغییراتی که میشه ایجاد کرد میتونیم جلوی پیشرفت بیش از حدش رو به سمتی که مشکل آفرین باشه رو بگیریم. مثلا در بیماری پیکایو ما میتونیم با تغییر رژیم غذایی کودک تقریبا 100% بچه رو مورد حمایت قرار بدیم و کاملا جلوگیری کنیم از بروز عقب ماندگی ذهنی. در پیشگیری سالس یا سطح 3 متاسفانه در این مرحله دیگه اتفاق افتاده، عوارض خودش هم به جا گذاشته، یعنی ما مواجه هستیم با یک بچه‌ای که کم توان ذهنی هست. حالا در این کار، در این کنار، از روش‌های توانبخشی استفاده می‌کنیم برای اینکه تا حد امکان وضعیت عملکردی و مهارتی فرد رو بالا ببریم و اون عوارض ناشی از کم توانی ذهنیش رو به حداقل برسونیم، مثل استفاده از روش‌های گفتار درمانی، کار درمانی و استفاده از وسایل کمکی که در این رابطه وجود داره. جدول شماره 2 در صفحه 37 جزوه‌تون هم هست که در واقع علل مختلف یا راه‌های مختلف پیشگیری از کمتوانی ذهنی رو در حیطه‌های مختلف یا در وضعیت‌های مختلف میشه نشون داده و میشه به کار برد اینها رو. مسئله ای که مهم هست در این مورد بچه های کم توان ذهنی این هست که حالا اگر خانواده ای مواجه بشه با یک بچه کم توان ذهنی، قاعدتاً چه اتفاقاتی میفته و چی کار باید بکنیم که خانواده آسیب کمتری ببینه توی این قضیه. واقعیت این هست که مواجه شدن والدین با یک فرزند معلول ذهنی یک مسئله بغرنج هست، شرایط خاص خودش رو داره و قبول یک همچین مسئله برای خانواده گاهن با یک فراز و نشیب هایی هست که میتونه آسیب هایی رو هم برای خود بچه و هم برای خانواده به دنبال داشته باشه. بنابراین ما باید این مسئله رو به صورت علمی باهاش برخورد بکنیم تا کمترین عارضه برای هر دو طرف در واقع به وجود بیاد. مسئله‌ای که این وسط وجود داره اینه که در تمام خانواده ها که بررسی کردن، الگوی برخورد با این قضیه یک شکل خاصی رو داشته، یعنی واکنش های والدین یک شکل روند خاصی رو داشته، ولی بر این اساس روانشناسان اومدن الگوهای مختلفی رو طراحی کردن که در این مبحث ما در مورد الگوی 5 مرحله روزن در واقع صحبت میکنیم که نحوه در برخورد و در نهایت قبول این مسئله رو در والدین بررسی میکنه. بر طبق نظریه روزن، اولین مرحله آگاهی از این مسئله هست که یک اتفاق جدی وجود داره، یه مسئله خاصی وجود داره. معمولاً به در مادر مراجعه میکنن به پزشک یا مشاور و یک جنبه خاصی از وضعیت بچهشون رو عنوان میکنن که دچار مشکل هست. مثلا اینکه بچه من الان 2 سالشه 3 سالشه ولی هنوز کنترل ادرار یا مدفوع نداره، و معمولا هم روی همین قضیه، یا بچه ای هست که نزد پذیر نیست، یا بچه ای هست که پرخاشگری بیش از حد داره، معمولا یک مشکل انضباطی و رفتاری خودشون بچهشون رو ازش شکایت دارن، به خصوص در بچه هایی که کمتوان ذهنی خفیف هستن، و معمولا روی بقیه جنبه های منفی که در بچهشون وجود داره خیلی تاکید ندارن، حتی ممکنه انکارش بکنن. این انکارشون در واقع در ابتدا یک انکار هیجانی طبیعی هست، ولی اگر بیش از حد ادامه پیدا بکنه، از لحاظ ادامه روند کاری که میشه برای این خانواده و بچه انجام داد میتونه مشکل ساز باشه. پس بنابراین باید به فکر رفع اون انکار باشیم. مرحله دوم مرحله تشخیص کمتوانی ذهنی هست که معمولا خانواده رو دچار یک احساس عمیقی از اندوه و شوک میکنه.
یه مقدار خانواده نیاز به زمان خواهد داشت که این مسئله رو بتونه برای خودش حل و هضم بکنه و بتونه در واقع قبول بکنه که حالا در قبال این فرزندی که داره یک سری وظایف باید داشته باشه، یک سری فعالیت ها رو باید انجام بده و در این رابطه مسلماً خانواده نیاز به مشاوره خواهند داشت، نیاز دارن که تشویق بشن که ترسای خودشون رو بیان بکنن و بتونن یه برخورد واقع بینانه رو با کودک معلول خودشون داشته باشن. سومین مرحله، مرحله واکنش والدین جهت جستجوی علت هست. واقعیت این هست که معمولا دو تا انگیزه توی این مسئله وجود داره، یا والدین در واقع احساس گناه میکنن در این قضیه و یک جوری میخوان این احساس گناه رو از خودشون دور بکنن و همین خاطر دنبال علت این مسئله میگردن. دوم اینکه دنبال درمان هستن که حالا برای این بچه میتونیم چیکار بکنیم، نمیتونیم خوب بهتر بشه، درمان بشه یا حداقل جلوگیری بشه از تولد فرزند دیگه‌ای به همین با همین شرایط. به همین خاطر باید والدین رو راهنمایی کرد، بهشون کمک کرد که در واقع مقصر نیستن، مسئله کمتوانی ذهنی فرزندشون چیزی نبوده که در کنترل اونها بوده و این احساس گناه رو باید ازشون دور بکنی. مرحله چهارم مرحله هست که والدین در جستجوی درمان هستن. خب مسلما این یک خواسته طبیعی هست، دوست دارن بچه سالمی داشته باشن و تا حد توان سعی میکنن که تلاش بکنن که این مسئله برطرف بشه، ولی متاسفانه مسئله ای که وجود داره باید به والدین هم گوش زد کرد که در خیلی از این موارد به خصوص اگر مغز بچه آسیب دیده باشه دیگه کار خیلی خاصی نمیشه انجام داد، فقط میشه با درمانهای حمایتی تا حد زیادی بتونیم وضعیت عمل کرده بچه رو بهبود ببخشیم. و در نهایت هم مرحله پذیرش کودک هست که وقتی تمام اینها تمام شد، این مراحل گذشت، کم کم والدین میتونن بپذیرن که یک همچین کودکی دارن. و خب توی مرحله پذیرش دو تا اتفاق میفته، یکی این که مادر بتونه در واقع تا حد معمول برگرده به شیوه معمولی زندگی خودش و عمل کرده که نسبت به کودکش باید داشته باشه و همچنین در ارتباطی که میتونه با سایر افراد جامعه داشته باشه، سایر افراد داشته باشه با توجه به فرزند معلولی که داره. و مسئله دوم این هست که والدین نسبت به نیازهای کودک معلول خودشون مثل سایر فرزندانشون عمل بکنن و تفاوتی در این رابطه نداشته باشن. این در واقع در رابطه با مبحث کمتوانی ذهنی بود. به طور خلاصه صحبت‌هایی که ما کردیم در رابطه با نارسایی هوش بود که اینها افرادی هستند که نارسایی هوش دارند که به طور معنی‌داری از میانگین جامعه کمتر هست. سن شروع این عارضه هم زیر 18 سال هست. گفتیم از لحاظ علت معمولاً در سه حیطه زمانی این علل به وجود میان، یا قبل از تولد، یا حین زایمان، یا حین تولد و بعد از تولد. و از لحاظ پیشگیری هم در سه سطح گفتیم قابل پیشگیری هستن. تقسیم بندیشون هم که گفتیم از لحاظ آموزشی به 3 دسته و از لحاظ حمایتی به 4 دسته تقسیم بندی می شدن. نهایتاً هدف از تمام این مباحث این هست که ما راه‌حل‌ها و راهکارهای مناسبی رو داشته باشیم که این بچه ها تا حد امکان بتونن اون توانمندی‌هایی رو دارن به شکل مناسب ازش استفاده بشه و تا حد امکان زندگی نسبتاً مستقلی رو داشته باشن، چه از لحاظ مراقبت از خودشون، چه از لحاظ حتی درآمد و اشتغالی که ممکنه داشته باشن. شما رو به خدا می‌سپارم، مواظب خودتون باشید، انشالله تا جلسه بعدی.